خودم ظلم کردم، دیگه این حقیقت رو پنهان نمی کنم، من شیعه شدم با زن و بچه‌ام به خاطر این خطبه بی بی. خطبه خیلی روشنگره.
بله، امید که همه ما مورد لطف و عنایت خاصه اون بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم و شفاعت ایشون شامل حالمون بشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم هم از اینکه شما خوبان همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو دنبال می‌فرمایید. اما دوستان، برای اینکه در زندگی روزمره فردی و اجتماعی خودمون دچار مشکلات عدیده نشیم و در دام کلاهبرداران مختلف و حربه‌های اونها قرار نگیریم و واقع بشیم، گوش میدیم به آوای قانون امروز.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میهنی خانم رو 100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلان تری.
دنبال پرونده ام.
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادر.
جا به جای سنه.
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینمو در خونه اومدم بردم.
والا متهمو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
کلاهبرداری به چه معناست و انواع آن کدامند؟ از نظر قوانین جزایی ایران جرم کلاهبرداری باید چه شرایطی داشته باشد؟ آیا اعمال مجازات‌های سنگین و تشدید مجازات کلاهبرداران توانسته است در کاهش این جرایم مؤثر باشد؟ و منظور از کلاهبرداری اینترنتی چیست؟ و سوالاتی مرتبط با برنامه امروز آوای قانون. به نام خدای دادگستر و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. از برنامه آوای قانون به شما عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و انشالله در ساعتها و دقایق بعد هم به خوبی و سلامتی به پایان برسونید. موضوع امروز ما کلاهبرداری است و پیش از این و بیش از این خدمت رو عرض بکنم که من شایسته است که از این همه نزول برکت و باران و برف الهی که واقعا یکی از زیباترین جلوه های آفرینش رو این روزها در کشورمون، در سرزمین پهناورمون توسط خداوند بزرگ و مهربان رقم زده، جا داره که سپاسگزاری بکنیم از خدای بخشنده مهربان. امیدواریم که مسئولین ما، مدیران ما بتوانند از این نعمت پر حجم الهی هم استفاده بکنن و هدایت بکنن این نعمت رو به سمت اینکه بتونیم بهره‌وری بیشتری داشته باشیم. امروز کلاهبرداری رو ما بحث داریم و واقعا موضوع بسیار پر چالشی هست، پر سوالی هست که دوستان عزیز ما، شنوندگان گرامی برنامه آوای قانون با ما در میون گذاشتن و خواستن که با حضور کارشناس محترمون که انشالله دقایق کوتاه دیگری خدمتشون هستیم. ما میزبان جناب آقای دکتر محمد کاظم زارع حقوقدان و استاد دانشگاه هستیم. انشالله ثانیه های دیگر وارد استودیو خواهند شد. عزیزان مستحضرن که حجم بسیاری از پرونده های دادگستری با این عنوان در جای جای مراجع قضایی کشورمون، در مجتمع های قضایی، در کلان شهرها، حتی در شهرهای کوچک و بخشهای کوچکی از این کشورمون متاسفانه با عنوان کلاهبرداری مطرحه. این در حالی است که ما دایعه کاملترین دین رو داریم، بهترین دین رو داریم، و در جالب اینجاست که در آموزه‌های آسمانی، آموزه‌های دینی ما بیشترین سفارش، بیشترین تاکید از حیث اخلاق، اخلاق حرفه‌ای، اخلاق معاملاتی، اخلاق معاشرتی راجع به صداقت و راستی و عدم فریبکاری در تعاملات مالی و اجتماعیمون هست و این تأکیدات خیلی به ما واقعا کمک میکنه که بتونیم کشورمونو و جامعه همونو بدون در واقع این موضوعات بتونیم زندگیمونو پی بگیریم. و بحث کلاهبرداری واقعا یه بحث بسیار چالشی هست و آسیب‌هایی که داریم در مراجع قضایی. حالا من فکر میکنم یکی از بهترین کارها با توجه به تجربه کمی که تو این زمینه دارم در بحث پیشگیری و آموزش هست و این آموزش بسیار بسیار فوق‌العاده مهم هست برای عزیزانی که میخوان برای یک موضوعی، برای یک تعامل اجتماعی، تعامل قراردادی در یک خرید و فروش زمین، خرید و فروش خودرو و هر اتفاق مالی که قراره براشون بیفته با مشاورین، با هوشمندی، با ذکاوت بتونن این آسی رو به حداقل برسونن. خب واقعا ما چقدر میتونیم قاضی استخدام کنیم، چقدر میتونیم مجتمع قضایی ایجاد بکنیم که بتونه برسه به دقیق ترین تصمیمات قضایی. بله، قانونگذار به هر حال از سال 1308 یک قانونی تدوین کرده مربوط نزدیک 90 سال قبل، اون هم برای فروش اموال به غیر. کلاهبرداری رو اینجوری گفته که کسی مال دیگری رو بخواد به عنوان که مال خودش هست بفروشه و یا مشابه این انتقال بده مالی رو به دیگری در صورتی خودش هیچ گونه مالکیتی نداره، اینجا جرم دونسته. تا اینکه حالا در بحث قانون ثبت در واقع مقررات مختلفی که در ثبت ملک انجام میشه، اونجا هم قانونگذار مجازات هایی رو برای اینکه کسانی املاکی رو در واقع در اثر معاملات فریبکارانه تملک بکنن یا به شکلی زینف نبودن اونو منتقل بکنن. اینکه رسید به سال 67، قانونگذار به موجب قانونی که عنوانش از قانون تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، کلاهبرداری و ارتشا که اونجا یکی از شدیدترین مجازات ها رو برای مرتکبین تدوین کرده، تا اینکه در دهه 80 هم قانونگذار مقرراتی راجع به قوانین اینترنتی با توجه به تحولات و عصر اطلاعات و فضای مجازی و روش‌های نوین کلاهبرداری، قانونگذار هم همسو با این تحولات، حالا با کمی شاید تأخیر، ولی به هر حال این قانون جرائم رایانه‌ای رو هم تدوین کردن و برای مرتکبین اون جرائم هم مجازات تعیین کردن. به هر حال قانونگذار از حیث مجازات شاید کم نگذاشته و شاید شدیدترین مجازات رو برای اونایی که رشوه میگیرن یا اختلاس میکنن و کلاهبرداری میکنن تدوین کرده، ولی در عمل من فکر میکنم شاهد کاهش این جرم نبودیم که هیچ، شاهد افزایش اون بودیم. به نظر میسه که شاید راهکارهای پویا و مؤثرتری رو ما میتونیم داشته باشیم و رسانه هم رسالتش همینه که بپردازه به این موارد. حالا ضمن این که انشالله با مهمان عزیزمون که گفتگو کردیم، جناب آقای دکتر محمد کاظم زاره، حقوقدان و استاد دانشگاه، که انشالله وارد استودیو خواهند شد در لحظاتی دیگر، میپردازیم به موارد قانونی و اینکه چه مواردی کلاهبرداری هست و شرایط اون از حیث قانونی. ولی این بحث کافی نیست، میتونیم مباحث بسیار عمیق‌تر و غنی‌تری داشته باشیم که برسیم به اینجایی که ما در پیشگیری هم برنامه داشته باشیم و بهترین ها رو بتونیم برای این جامعه ارائه بدیم. من سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر محمد کاظم زاره، حقوقدان و استاد دانشگاه، وارد استودیو شدن. روزتون بخیر، خوش آمدید.
ممنونم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
ممنون و سپاسگزارم از شما علاقمندان به برنامه آوای قانون که با ارسال پیام هاتون و نقطه نظرتون ما رو هدایت میکنید به سمت بهینه‌سازی برنامه. شماره برنامه و پل ارتباطیمون 301035 پیامک هست و 2265 2285 و شماره روابط عمومی 0162. میتونید با ما در ارتباط باشید و از نقطه نظراتتون ما رو هم مطلع بفرمایید. خدمت جناب دکتر زاره عرض بکنم که ما دقایقی خدمت شنوندگان پیرامون موضوع کلاهبرداری و به حال مباحث مختلفی و اینکه چالش‌های جدی در فراروی مراجع قضایی هست و قضات ما به هر حال دارن تلاش میکنن به عدالت رأی بدن، ولی صد افسوس که ما شاید شاهد افزایش این جرم میشویم و فکر میکنم راهکارهای بسیار پویا و نوین و بهتری بایستی برای کاهش این آسیب داشته باشیم. ابتدا عرض بکنم که از شما سوال بکنم، کلن یه پارادوکسی در این لفظ ما میبینیم، کلاه برداشتن یا کلاه گذاشتن. خود این یک پارادوکسی است، بالاخره کلاه رو بر میدارن یا کلاه رو میگذارن. اینم به حال برونه در برای تلطیف فضای ذهن باشه. کلاه برداری یعنی چه جناب آقای دکتر سن؟
خب ضمن سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، عرض کنم خدمتون که جرم کلاهبرداری یک پیشینه تاریخی داره و مختص کشور ما هم نیست و رشد فزاینده‌ای در سایر کشورها حتی کشورهای پیشرفته داشته. آنچه که تعریف قانونی و رویه قضایی نسبت به کلاهبرداری داره به معنای بردن مال غیر از طریق توسل به وسائل یا عملیات متقلبانه هستش. رکن مهم و ویژگی مهمی که جرم کلاهبرداری رو از سایر جرائم متمایز میکنه عنصر رضایت به زهدیر در دادن مال یا وجهه. یعنی در سایر جرائم مثل سرقت، مثل قتل، مثل آدم ربایی ما نمیبینیم که به زهدیر رضایت داشته باشه. منظور از به زهدیر یعنی کسی که مورد جرم قرار میگیره، مال باخته. بله. ولی در جرم کلاهبرداری آنچنان ترفندها پیشرفته و متقلبانه هست که به زهدیر با رضایت مال رو پرداخت میکنه و بعضن هم بعدش هم یک ابراز خوشحالی داره که یک امتیازی رو به دست آورم، یعنی هنوز متوجه نشده که مورد کلاهبرداری قرار گرفته. اصطلاحاً در حقوق کیفری، حالا من ادامه میدم اگر شما سوالی داشتید. بله بینش بفرمایید. بله، که من قطع کنم.
خوب شروع کردید. بله،
اصطلاحاً جرم کلاهبرداری یک معضل و یک بحران رو هم که داره اینه که بعضن بزهدیده ها خیلی راقب نیستن که اعلام جرم کنن. دلیلش اینه که وقتی که به اصطلاح جنابالی طرف کلاه رفته سرش، یا اینکه در واقع مورد کلاهبرداری قرار گرفته، کما اینکه اگر بیاد اعلام کنه به نزدیکانش، به دیگران، خیلی در واقع مورد تشویق که قرار نمیگیره هیچ و به نظر میرسه که اون زیرکی رو نداشته که متوجه بشه ترفند کلاهبردار چی بوده. و بعضا هم میبینیم یک عده از اشخاص که به سیستم قضایی مراجعه میکنند خیلی دوست ندارن که اقوامشون، دیگران، بدونن که این الان توی دادگاه پرونده کلاهبرداری داره. این ویژگی اصلی جرم کلاهبرداری هستش که در عرض کردم خدمت شما، رشد فزاینده جرم کلاهبرداری هم به این دلیل هستش که ما روزانه شاهد پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت ابزارهای مجرمانه هستیم و مجرمان کلاهبرداری هم از این تکنولوژی ها استفاده می کنند و بنابراین قانون نویسان و قانون گذار قطعا باید دنبال این امر باشه که به همراه پیشرفت تکنولوژی قانونش رو هم به روز بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از مقدمه بسیار خوبتون که یک در واقع شرایطی رو ایجاد کردید که ما بتونیم سوالات بعدی هم داشته باشیم. قانون گذار انگار مربوط به 90 سال قبل، انگار در سال 1908 یک تعریف حالا خیلی کاملی نیست ولی رفتارها رو توضیح دادن که مثلا اگر ملک مال خودت نیست به دیگری انتقال بدی، اون مجازات انتقال مال غیر رو داره. ما دیگه بعد از اون تعریفی رو تا سال 67 نمیبینیم که یعنی چه کار بکند که بشود کلاهبرداری. فقط قانونگذار در قانون ثبت هم میگه فقط رفتارها رو به عنوان یه رفتار حقوقی نوشته و در سال 67 در یک تعریف بسیار وسیعی که حالا یه مداد چالش هم داره بین حقوقدان و قضات و وکلای محترم که قانونگذار بنرم، من میگم قانونگذار عصبانی شده، واقعا خیلی اونجا عصبانی شد و از یک شرایطی که در اجتماع شاید مقطعی بود این اتفاق افتاده بود، اونو حالا رو بحث رشوه و اختلاس هم زعیمش کردن و اونجا تشدید کرد مجازات رو. آیا دکتر تشدید مجازات یکی از سوالات ما در ابتدا برنامه بود، تونسته در کاهش این جرم تاثیرگذار باشد یا نه؟
خب اجازه بفرمایید که من یک مقدمه ای عرض کنم خدمتون. بله، یکی از مباحث خیلی مهمی که امروزه نظام‌های حقوقی و کشورها باهاش درگیر هستند بحث پیشگیری از جرم هست. خب پیشگیری از جرم چند نوع هستش، یکی پیشگیری غیر کیفری و یکی پیشگیری کیفری. عمده نظر اندیشمندان حوزه جرم شناسی اینه که ما قبل از وقوع جرم و بدون مجازات بیایم جلوی جرم رو بگیریم، یعنی این که در واقع در حوزه پیشگیری ما خیلی نباید وارد نظام قضایی بشیم و مجازات اون ابزاری نیست که بتونه به نحو قابل توجهی جلوی جرم رو بگیره. خب اگر اینجوری بود ما به قول جناب عالی حدود 90 ساله که سابقه قانونگذاری در این زمینه داریم، قطعا بایستی نرخ کلاهبرداری کاهش می‌یافت و نرخ جرائم کاهش می‌یافت. بنابراین ما نه تنها توسل به مجازات های شدید نمیتونه رقم جرم کلاهبردار رو کاهش بده، بلکه به نظر میرسه ما باید در حوزه های اجتماعی اندیشه های پیشگیری از جرم رو گسترش بدیم که بتونیم انشاءالله رقم این جرم رو پایین بیاریم. اگر که به عنوان پاسخ سوال در واقع میخواید به طور خلاصه بگم، خیر، تشدید مجازات لزوماً منجر به پیشگیری از جرم و کاهش نرخ جرم نمیشه،
نشده است و در عمل هم میبینیم هر روز هزاران و ده ها هزار پرونده وارد دستگاه قضا و دادسراها و جای مختلف میشه. بعضی از پرونده حقوقی هم به تبع کلاهبرداری هم قابل تن و در واقع به طرح از زاییده اون پدیده شوم کلاهبرداری.
قطعا همینطوره و ما الان پرونده هایی داریم که مثلا یه باره چند صد خانده، چند صد بزهدیده دارن، چند صد شاکی دارن که در واقع یک شخصی تونسته مثلا در پیش فروش یک آپارتمان، در پیش فروش یک پروژه آپارتمانی اینجوری در واقع افراد رو مورد کلاهبرداری قرار بده و متاسفانه افراد یه جوری وقتشون دیگه صرف این پرونده ها میشه.
بسیار خوب. خب عزیزان شنونده، علاقمندان به برنامه آوای قانون، مجددا عرض ادب و احترام دارم، اعلام بکنم که امروز موضوع ما بحث کلاهبرداری هست با حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد کاظم زاره، حقوقدان و استاد دانشگاه. تلفن داریم ظاهرا، بله بریم ارتباط تلفنی داریم بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مهمان گرامی.
سپاسگزارم. از اتالی شغلتون رو میتونیم بفرمید که
بنده همکار و وکیل دادگستری هستم.
بله خیلی متشکرم، ما مخاطب زیاد داریم آقای دکتر، مخاطبین ما خیلی هاشون واقعا از وکلا و اساتید و دانشجو هستن. جناب شرمنده گرامی، اسم شریف جناب آقای
بنده صالح زاده هستم.
بله خیلی متشکرم. موضوع ما راجع به کلاهبرداری است، واقعا بحثی که با جناب دکتر زاره داشتیم تایید می‌فرمودن که واقعا تشدید مجازات نتونسته کمک بکنه به کاهش این جرم. نظر جناب علی چیست؟
فقط در این خصوص میتونیم سوال تر بکنیم
یا نه؟ سوالاتی اگر دارید با مهمان برنامه کلا فضا فضای گفتگوی قضایی هست و استفاده میکنیم از جناب علی.
اگر اجازه بفرمایید و مهمان بزرگوارتون هم اجازه بدن به بنده در خصوص ماده واحده قانون سال 1307 تبانی برای بردن مال غیر، من یه سوالی بپرسم از ایشون.
بفرمایید.
بله.
خواهش میکنم. من تقاضام اینه که ایشون به این سوال بنده اگر امکانش هست پاسخ بدن که اگر اشخاص علیه یکدیگر طرح دعوا بکنن و شخص طرفی رو که میخوان مالش رو ببرن طرف دعوا قرار بدهند، آیا مصداق این ماده هست یا خیر؟
خب
این خود فرد هم طرف دعوا باشه، این
خدمتون بله، یکی از قوانین قدیمی راجع به این که جرمی در حوزه کلاهبرداری هست قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند. این قانون ریشه و نشانه اصلیش اینه که عده‌ای بخواهند با اقدامات خود دادگاه را فریب بدهند که دادگاه حکمی بدهد به نفع دیگری. خب اینجا قانون گذار دو تا مصداق رو آورده، یکی این که دو نفر یا بیشتر علیه همدیگر اقامه دعوا کنند، یعنی آقای الف می شود خواهان، آقای ب می شود خوانده، با هم هم تبانی کردند که مثلا فلان ملکی که الان مالکش نیست رو تصرف بکنند. خب خوانده و خواهان اینها عالم هستند، دادگاه هم قاعدتا جاهل به این موضوع هست. خواهان عمدن دفاعیاتی رو نمی کنه و حکم به نفع خوانده عمدن دفاعیات رو نمی کنه و حکم به نفع خواهان صادر میشه و خواهان میره سند میگیره روی این زمین. صرف این اقدام که دادگاه متوجه بشود میشه تبانی برای بردن مال غیر. مصداق دیگه هم اینه که بین دو نفر یا چند نفر دعوایی باشه و یک نفر ببینه موضعش ضعیفه تو اون دعوا و بره یک نفر ثالث رو بیاره، اصطلاح حقوقی ورود ثالث بکنه یا اعتراض ثالث بکنه، یعنی اگر حکم قطعی صادر نشده تو پرونده حقوقی ورود ثالث بکنه و اگر حکم قطعی صادر شده اعتراض ثالث بکنه که بیاد موضع اون طرف ضعیف‌تر رو قوی بکنه برای بردن مال غیر. با توجه به این که ما در قوانینمون یک اصلی داریم به نام اصل تفسیر مزیق نصوص جزایی، یعنی تفسیر باید در حد خودش باشه، توسعه ندهیم، چون حوزه حقوق جزا مربوط به مجازاته.
بله.
و از سوی دیگر هم تفسیر باید النهایه به نفع متهم باشه. سوالی که همکار در واقع دوست عزیزمون میپرسن، این سوال خیلی در واقع نمیتونه مشمول این ماده باشه، یعنی این که دو نفر تبانی بکنند که یک خوانده ای که با اونا تبانی نکرده خیر، اینها در واقع نهایت میشه تحت عنوان جرائم دیگه مورد تعقیب قرار داد، ولی مشمول این قانون سال 1307 نمیشه.
بسیار سپاسگزارم از پاسخ جامع و مانع ایشون. بسیار بسیار پاسخ صحیح رو من دریافت کردم از شما و برنامه خوبتون هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
خیلی محبت کردید. درود بر شما که شنونده پرپاقورس ما هستید.
خواهش
میکنم. متشکرم، سپاسگزارم. بسیار خوب. واقعا همونجوری که سوره فرمودید ما در تفاسیرمون بایستی به قدری متیقن و تفسیرهای بسیار محدود، چون مجازات هست، مجازات از آن خداست و بشر بلد. که میتونه اشتباه کنه، خطا کنه، جانشین خدا در مجازات اگه قرار بگیره باید به شدت احتیاط بکنه و حذر بکنه و به حد اقل ها اتفاق بکنه، بعد یقین بکنه که مجرم هست. خیلی ممنونم. سوالی داشتن پیامکی جناب اصلانی از تهران. من از یکی روی آشنایی معامله ماشین کردم، تمام پولم رو دادم ولی قولنامه ننوشت، ماشین مشکل داشت، سندش هم مشکل داشت و حالا خلافی هم داشت. ماشین رو که پس دادم گفت پولتو پس میدم و 9 ماهه که پولم رو نمیده هیچی. میگه اگه میتونی برو پولتو بگیر. آیا میتونم تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کنم؟
خب من یک مقدمه در سوال این شهروند عزیز عرض کنم. ببینید، یکی از معضلات جامعه ما متاسفانه اعتمادهایی که افراد به دیگران میکنن در قراردادها. ما در شرع اسلام هم داریم و این که همه چی رو بین خودتون بنویسید و اعتماد در حوزه حقوقی به همدیگه خیلی نداشته باشید جز که به نوشته ها. خب این دوست عزیزمون قاعدتا اومدن که قراردادی رو نوشتن و با توجه به این که ما باید ببینیم آیا طرف مقابل متوسل شد به وسایل
نوشتم ندارم قلامه بوده بر.
آره یعنی آیا طرف مقابل متوسل شد به وسایل عملیات متقلبانه یا نه، یعنی این که آیا طرف مقابل خودش مراجعه کرد به این شخص به زهدیده یا مال باخته و خودرویی که این ویژگی ها رو نداشت به قول حقوقی ها تدلیس در معامله کرد و اون رو عیوب خودرو رو پوشوند و این شخص رو فریب داد و ازش اون پول رو گرفت، قاعدتا میتونه بره شکایت کلاهبرداری مطرح بکنه. ولی با توجه به این که ما در قانون آیین دادرس کیفری و در قانون اساسی هم اصل براءت داریم، نمیشه به صرف این که حالا یک نفر وجه بدهکار هست به یک نفر و یک دعوای حقوقی اصطلاحا بینشون هست رو ما لباس کیفری و جامعه کیفر بهش بپوشونیم و وارد دادگاه‌های کیفری بشیم. بسته به موضوع داره. با این شیوهی که دوست عزیز مطرح کردن، شنونده عزیز مطرح کردن، بعید هست بتونن برن شکایت کلاهبرداری کنن و اینها اصولا در دادگاه حقوقی تحت عنوان مطالبه وجه یا فسخ معامله بله میتونن پیگیری
کنن. صرف اینکه خلافی داره، مثلا چند تا خلافی داره، اینها نمیتواند
خیر نه اینا نهایت میتونه عیوب مبیع باشه
یا عیب فنی داره نگفته پوشانده شده. بله بسیار عالی. خانم مینا از نیشابور پیام دادن که برای کلاهبرداری باید کجا دادخواست بدیم؟ حالا کلمه دادخواست هم شد درست نباشه ولی منظورشون یه دادخواهی میخوام بکنم.
اصطلاحا خب حالا شاید شنونده عزیز حقوقی نبودند، دادخواست مختص دادگاه حقوقیه. کلاهبرداری یک جرمه که باید وارد مراجع کیفری شد. اصطلاحا در حقوق کیفری میگن که کلاهبرداری درجه 4 هست، یعنی از ابتدا اگر که بزهدیده‌ای که میخواد شروع کنه باید برود دادسرای محل وقوع جرم، یعنی اون محلی که حالا قسمتی از جرم توسل به وسایل یا عملیات متقلبانه یا بردن مال صورت گرفته، هر کدومش اونجا اقدام به شکایت کیفری بکنه در دادسرا و اونجا حالا پرونده ارجاع میشه به شعبه بازپرسی، بعد از تحقیقات و نهایت قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست وارد دادگاه کیفری 2 اون محل میشه با توجه به اینکه
نهایتاً اگر قرار مجرمیت صادر بشه،
اگر قرار بله قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در واقع صادر بشه میره دادگاه کیفری 2.
بسیار ممنونم. همونجور که استحضار دارید با توجه به پیچیدگی هایی که در روابط اقتصادی اجتماعی و کلن در اجتماع وجود داره و ورود فضای مجازی و روش دولبهی که میتونه از این استفاده بشه و میتونه این روش در واقع این ابزار بسیار بسیار فوق‌العاده مؤثر هست، هم از حیث منفی هم از حیث مثبت، میتونیم کلاهبرداری رو به شکل تقسیم بندی کنیم، بگیم سنتی داریم و اینترنتی و یه مقدار نوین. راجع به این دوست دارم بحث بفهمید، چون دیگه کلاهبردارای ما هم فهمیدن که ماده قانون تشدید چی میخواد و مانور متقلبانه فیزیکی و آنچنانی، و راجع به این موضوع علاقه مندم که صحبت بفهم.
بله حالا با توجه به این که شنوندگان عزیز خیلیشون حوزه حقوقی هستن، حالا شاید یکم بحث تخصصی بشه. بله کلاهبرداری شاید بیشترین جرمی که از تکنولوژی تأثیر میپذیره کلاهبرداری هست، یعنی روز به روز شیوه هاش نوین میشه و اصطلاحاً یک جرم یقه سفیدی هست، یعنی جرم یقه سفیدی جرمیه که مجرمش به جای استفاده از زور بازو از تکنولوژی و از هوش و ذکاوت خودش استفاده میکنه. بله ما در حوزه حقوق کیفری دو نوع کلاهبرداری داریم، کلاهبرداری سنتی، کلاهبرداری رایانه‌ای. کلاهبرداری سنتی همونجور که فرمودید استناد قانونیش ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 هست. کلاهبرداری رایانه‌ای ماده 13 قانون جرائم رایانه‌ای یا به عبارتی ماده 741 قانون تعزیرات هست. اما بحث مهمی که هستش، اگر شخصی بیاد یک نفر حقیقی را فریب بدهد، یعنی یک انسان را فریب بده، این میشه کلاهبرداری سنتی. و این اشتباه نشه که اگر مثلا شخصی از طریق رایانه مثلا با این شبکه‌های اجتماعی یه شخص حقیقی را فریب داد، این کلاهبرداری رایانه‌ایه. نه، اینم کلاهبرداری سنتیه. از طریق رایان است. اصطلاحا میگن کلاهبرداری از طریق رایانه، یا نوع کلاهبرداری سنتی که تو ماده یک قانون تشدید قرار میگیره.
پس ابزارها تنوع داره و
بله بله ابزارش
هستن.
یعنی قانونش 1367 کلاهبرداری از با لفظ شامل میشه تا الان با شیوه های رایانه.